رادیو فرهنگ.
با درودهای گرم و مهر بسیار، یاران گرامی شنونده رادیو فرهنگ گاتنبرگ سوئد که در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارین، هر هفته همراه با رضا آزادی، طنز پرداز، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسی هستیم و این هفته برنامه صفحه کلاج 126 را برای شما ارمغان دارد، کاری از رضا آزادی در پیوند با حوادث هفته گذشته که از جمله کرونا دوباره برگشت و بی‌تفاوتی حکومت و مردم، آمار و ارقام ها رو به افزایش و وضعیت قرمز در بسیاری از استان ها و شهرها بار دیگر برقرار شده و بی‌تفاوتی حکومت از آنجای ناشی میشه که رئیس جمهور اوائل فروردین اعلام کرد که از شنبه همه چی به حالت عادی برمیگرده، کرونا را هم شکست دادیم، دروغ‌های شاخداری که اومدن برای مردم گفتن، از ادرار شتر نوشیدن و انبار نسا را دود کردن برای درمان کرونا گفتن، تا به امروز همچنان مردم به این ویروس مبتلا می شوند، هرچند که بی‌تفاوتی خود مردم نیز به آن اضافه شده و مهمتر از همه رئیس قالطاقان و دزدان که فاسدترین فاسدین می باشد رئیس مجلس شد. در ادامه برنامه رضا آزادی از ابعاد تازه تری از فاجعه قتل رومینا اشرفی توسط پدرش پرده برخواهد داشت و همچنین کشته شدن جورج فلوید، سیاه‌پوست آمریکایی توسط افسر پلیس آمریکایی که با پا به مدت 9 دقیقه بر گردن او فشار آورد و او با اینکه التماس می‌کرد من نمی‌توانم نفس بکشم کشته شد، و اما رابطه کشته شدن جورج فلوید و حکومت نجات پرست اسلامی. سپس آنتیکای هفته که یکی از یکی آنتیکتر است و آنتیکترین آنها سخنان رهبر جمهوری اسلامی می باشد در مورد گریه کردن روح الله خمینی که رضا آزادی سخن خود خامنه ای را برای دوستان پخش می کند که ببینیم این فرد 31 سال در حکومت چه گذشته و داره چه افکار و عقایدی است، و جدیدان هم که دیدیم در مورد ویروس کرونا از جن و دعای صحیفه سجادیه گفتن، و همچنین اخبار ریز و درشت و اتفاقات منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد. همراه میشویم با رضا آزادی برنامه صفحه کلاج 126، بدین مفهومه که 126 هفته همراه با رضا آزادی بودیم از رادیو فرهنگ. پیش از اینکه رضا آزادی برنامه خودش آغاز کنه، ترانه برای دوستان پخش میکنم با صدای خانم آندیا. نام ترانه دیوانه خردادی میباشد، چون در ماه خردادی و کسانی که در ماه خرداد زاده شدن، نام این ترانه دیوانه خردادی میباشد. و ادامه برنامه ها رو می سپاریم به رضا آزادی.
از تو جدا، تو ماه منی، همراه منی، از قام جهانم نشوی ما جدا. ای باده ی نا، ای جام شراب، تو عطر مسیحایی و من در سب تو. من مست تو هم، در دست تو هم، در من دگری نیست، می مست تو هم. من عشقش من در بند تو آزادم ای ماه شب چاردم ای معجزه عشق تو در فال من افتادی دیوانه ی خردادی ای عطر خوش عشق من در بند تو آزادم ای ماه شب چاردم ای معجزه تو در فال من افتادی دیوانه ی خردادی ای عطر خوش عشق
و اکنون دوستان گرامی این شما و رضا آزادی در برنامه 126 صفحه کلاج.
اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
زود باش، حالا جا به دنده چی بونیشه. زود باش.
جا به دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای شو. پیدا شد.
داداش، از صفحه کلاجشه. متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
با برنامه صفحه کلاج در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میاد. برنامه صفحه کلاج برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاج.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 126 است که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی در خدمتتون هستم با خبرهای گوناگون و وحشتناک و منحصر فردی که فقط در ایران بحران زده این روزهای ما صورت میگیره و اتفاق میفته و بعضی موقع با شنیدن و به دیدنش زل میزنید به دیوار و بعضی موقع جیغ به نفش میکشید.
من کرونا، آقا چرا میگین کرونا نیست؟ چرا میگین کرونا ربه؟ چرا ما نادیده میگیریم؟ شما حیوانین، شما وحشین، نمیگیریم؟ چه میگین کرونا نیست؟ چرا میشینین به من؟ با این قدر به درد نخور نیست، بار دور ننداز، خب بغض برم، دلم گرفته. هیچکی هم نیست، ایدز هم نیست باش درد دل کنم. چرا ما رو میبرین دیرستان؟ چرا میرونین به ما؟ من چه بدی به شما کردیم؟ ما نرفتیم ها هستیم و دلم از همی شکردیم درد ما رو زدید کردیم و بگیریم دیگه.
از هر چی بگذریم سخن کرونا ناخشنودتر است. متاسفانه پیک دوم را منتظر بودیم که در جهان سر ایرانی ها بیاد و متاسفانه همین اتفاق افتاد و در پیک اول که اوجش 3188 نفر بود، در پیک دوم هم دو سه روز پیش شنیدیم که 3580 نفر بازم مبتلا شدن. متاسفانه مردم رعایت نمی کنن و متاسفانه شما دوست عزیزی که در ایران هستید متاسفانه بیخیال شدید. چرا؟ چون رژیم به غایت بیشعور اسلامی مجبوره که این مسائل رو باز کنه، اقتصادشون باید بچرخه، کلاهبرداریاشون باید انجام بشه و همونجوری که دیدید در بخش قبلی یا شنیدید در بخش قبلی، یک کرونا یا ویروس کرونا میاد هر هفته حرف میزنه و واقعا به هر طریق ممکن که میشه فعالین در ایران دارن تلاش میکنن که مردم رعایت کنن، مردم رعایت کنن، مردم رعایت کنن. هرچند که میبینید در این روزها هفته تعطیلی بود دیگه، رحلت امام بود و دیگه روز قدس و البته روز قدس که گذشت معذرت میخوام، این 15 خرداد و این صحبت ها، یه دو روز تعطیل بود، دو روز مردم تعطیلش مونن میشه 4 روز، دو روزم آخر هفته است میشه 6 روز. علی اتمدد برو به سمت شمال کشور و هرچند که ما هرچی هم گفتیم متاسفانه گوش نکردیم، نکردید، نکردیم، نکردید و نکردند. دوست عزیز به خاطر خودت رعایت کن. میدونم که نمیتونی خونه بشینی، باید کار کنی، ولی به خاطر خودت رعایت کن. هرچند که در تمام کشورها پیک آمده پایین، ولی در ایران داره روز به روز بالاتر میره و رژیم ایران هم اصلا برایش مهم نیست. یک مدداهی که عمرش رو به شما داده گوش کنیم و برگردیم در اتاق همین مدداها صحبت کنیم که فشار آوردن باید اماکن مقدسه را باز کنید. گوش کنیم ببینیم چی میگه این آقا سر تخت بیمارستان و دوستانی که میبینن، به قول معروف ببینن، و بعدش بیایم در اتاق صحبت کنیم. یه انتقاد خیلی خنده‌دار، دو تا انتقاد خیلی خنده‌دار از من شده، یادم باشه قبل از این مدداه بهتون میگم.
من تحویل نمیگرفتم و باور نداشتم.
اصلا کرونا رو باور نداشتی
و هستی به میگفت ماسک بزن، خدا میدونه اصلا قبول نمیگردم، میخواد تو مراسم ها شرکت میکرد، تو جاهای شنو میرفت، خاطر این که حقیقتش خودخواه بودم، گول وزن خودم خورده، گول خودم خورده.
بله، این بخش اول برنامه در رابطه کرونا است. من مجبورم در رابطه کرونا صحبت کنم، مجبورم که دوباره مردم رو هشدار بدم. شاید از طریق برنامه من که حالا طنز سیاسی، طنز تلخ سیاسی، بعضی دوستان ایراد میگیرن که این جای تیکه برنامه کجاش سیاسی، کجاش طنزه، چرا اینا اجرا کردی. منم از این قاعده مستثنا نیستم، برنامه من از این قاعده مستثنا نیست و باید خبرهای هفتهی که میگذره رو باید آدم بهش بپردازه. حالا بعضی هاشون میشه طنزش کنی، بعضی هاشون واقعا گفتنش طنز تلخی، گفتنش باید گریه داره جایی که بخندیم. این مدداهی بود که صداشو شنیدید و عزیزانی دیدن سر تخت بیمارستان بود. بعد از این صحبت دار فانی را ودا کرد و به ملکوت اعلاشون پیوست، چیزی که خودشون میگن. اینا این آقا میگفت من شوخی گرفتم، شاید بعضی نتونستن درست بشنون که این آقا چی میگفت، شوخی گرفتم و فکر میکردم که ائمه اطهار کمکم میکنن، فکر میکردم که مسائل مقدسه، اماکن مقدسه رو باز کنن کمکم میکنن. البته اینا رو نگفت، ولی خب پشیمان بود. همین افراد، همین آدم ها مسخره کردن، همین آدم ها رفتن جلوی محرم ها دست نشستن که شما باید باز کنید، لیست زدن، این ور کردن، اون ور کردن. خودتون کلن دیدی چه اتفاقاتی افتاده و یک مدداهش دیگه رو ثانیه ها و دقایق آخر زندگیش بود و گفت اشتباه کردن. عزیزان قبل از اینکه این اتفاق بیفته و این آهنگ حزن‌انگیز را زیره چه زیر صدای تصویرتون بذارن، مواظب باشید. هرچند که رژیم اصلا به فکر نیست، لااقل خودتون به فکر خودتون باشید. از اون خواهش میکنم مواظب باشید. قبل از این که بریم یک بخش دیگه از کرونا بشنویم و ببینیم، عزیزی ایراد گرفتن که مواتا چرا شونه نمیزنیم یا جلوی دوربین. عزیز دیگهی گفتن، پیشنهاد دادن که همین جلوی مواد خوبه، عجق و عجق و مثل دیوونه ها. چشم، نمیدونم به چه ساز شما برقصم، حالا میرقصیم دیگه. بریم صحبت های وزیر بهداشت آقای نمکی رو گوش کنیم و بعدش هم صحبت های فکر کنم دکتر یا کسانی که رأس این کار هستن رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
من روز اول به عزیزان گفتم که کووید 19 یک شترگاو پلنگه که هم میتونه شاخ بزنه، هم میتونه گاز بگیره، هم میتونه لگد بزنه. این رو با ویروس های دیگه یه جور نبینید، خودتونم آماده کنید برای خیلی از چیزا. یه خانم پرستار 4 روز پیش در بندر عباس فوت کرد، هیچ سیمتومی جز خستگی نداشت، هیچ سیمتومی نداشت، نه تب میکرد، نه لرد میکرد، نه گرفتاری ریه، و فوت کرد و کووید 19ش هم مثبت در اومد. ما نباید مردم رو دچار اضطراب و تشویش، اما از اون ور جوری هم نگیم که مردم فکر کنن همه چیز تمام شد.
خوزستان رو الان نمیشه پیش بینی کرد که شرایط رو به کاهش داشته باشه، چون به خصوص در چند روز اخیر مراسم عید فطر و بالاخره شلوغی بازار باعث شده که انتظار داریم که مریضا بستریشون بیشتر بشه و حتی تعداد مریض سرپایی هم بیشتر بشه. به هر صورت واقعیت اینه که مشکل کرونا رو در بیرون از بیمارستان‌ها باید دنبالش باشیم و اون رفتارهای مردم هست که باید یه مقداری معقول‌تر بشه و مراعات بکنن، چون واقعا تنها راش اینه که کسانی که علامت دارن تو خونه باشن، قرنطینه باشن، و کسانی که در واقع سن بالا هستن اصلا بیرون نیان، چون بالاخره ما 20% جمعیتمون آدمای آسیب پذیریان، سنشون بالاست و حدود 10-15% افرادی هستن که فشار خون و دیابت و چاقی دارن. اینا اون 20% آدمای شکننده ما هستن، آدمای آسیب پذیرن. اینها باید حتما بیشتر از هر کسی مراقبت بکنن.
ما الان وارد پیک اول تازه بیماری شدیم و امیدوارم که حالا توی چند روز آینده، چند هفته آینده، 2-3 هفته بسیار بحرانی رو ما در پیش داریم. تعداد مراجعات به بیمارستان ها خیلی زیاد شده. و
بله، شنیدید و دیدید صحبت های وزیر بهداشت و عوامل پزشکی استان خوزستان و فرماندار آبادان. فکر کنم که همه شاکی هستن، همه شکارن، همه نگران هستن. و در این اوضاع لیگ فوتبال ایران هم قراره 29 خرداد با بازی استقلال و فولاد انجام بشه، شروع بشه. البته اعلام کردن تا 25 دوباره نگاه میکنیم ببینیم برنامه از چه قراره. اینجوری که بوش میاد تیم ها هر کدوم 2-3 تا به قول معروف قربانی دادن، یکی 7 تا، یکی 5 تا، یکی 4 تا کرونایی دارن و شرایط قشنگ و زیبایی نیست. در این شرایطی که دیدید مداح روی تخت بیمارستان جون داد، یه مداح دیگه در رابطه با کرونا مداحی کرده، خوش نمک بازی در آورده. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم بریم مستقیم سراغ آنتیک که بعدن واقعا لازم داره، آنتیک بدنمون کم شده. اول این مداح رو ببینیم.
کرونا فقط یه ویروسه، این یه بیماری منحوسه که منو ازت جدا کرده، دلم آقا داره میپوسه، دلم آقا داره میپوسه. حالا قدر روزه رو میدونم، تا جمع دارم ازت میخونم.
ببخشید قبل از اینکه آنتیک برنامه رو بریم، من باید میامدم یه چیز در روزای مداحه میگفتم، دلش پوسیده آقا چرا نمیخونیش، چرا نمیخواش که مثل اون مداحه رو تخت بیمارستان بره و زودتر به تو برسه و اونجا پابوسی تو رو کنه. همین افراد باعث شدن که هیئت الحرمین و بین الحرمین و هیئت این و هیئت اون رو انداختن، لخت آن نشستن و شروع کردن سینه زدن و لخت بلند شدن زدن سر کله خودشون و براشون این خیلیشون هم گفت کرونا سیخی چنده، کرونا کجاست، کرونا الان اینجاست که پیک دومی که شروع شده خیلی سریعتر شروع شد. در کشورهای اروپایی منتظرن در ماه سپتامبر و اکتبر انجام بشه، ولی در ایران مدام داره بالا و پایین میره و وحشتناکه که از 3180 نفر شده 3580 خورده ای نفر. بریم آنتیکو گوش کنیم، یکی از همین جرثومه هایی که کرونا رو مسخره کرد. حالا ببینیم چی تجویز داره میکنه.
سوال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دو تا سوال بودی که اینکه راه درمانش چیه. حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنند.
شیاطین هستن. وقتی شیاطین میاد تو خونتون کفتر بیارید، کفتر چاهی، از نوع چاهیش که بیان بال بال بزنن و اون شیاطین در بروند. حجابتون رو رعایت کنید خواهرم. ببینید سیگاری که بسته از سرش چقدر زیباست و طرفدار داره. همون سیگاری بهش میگن، حشیش بهش میگن. پس خواهرم حجابت را رعایت کن. بریم یه آهنگی گوش کنیم و بشنویم و نمیدونم دیگه دیدنی نیست شنیدنیه دیگه. برگردیم بشوره ببره پایین، واقعا شیاطین نیاد به حلقمون ظهور کنه، حضور کنه، نمیدونم هجوم بیاره. مملکت ما دست ایناست.
کی مثل من دلش برات پر بکشه جلو چشات، بچه بشم یادش اصلا به چشت. کی مثل تو ته بی معرفت میشه که از رو همه چی رد میشه که دوستیمون این شکلی بشه. شدم بالا پر تو من، بگیری بالا سر تو من، کیف کنم به همه بگم من برا تو هم. بذار صد تو حل نباشه غم تو، هر کاری کردم که فقط بره بالا پرچم تو. کی مثل من دلش برات پر بکشه جلو چشات، بچه بشم یادش اصلا به چشت. کی مثل تو ته بی معرفت میشه که از رو همه چی رد میشه که دوستیمون این شکلی بشه.
وام یارانه بده تا ندهی بربادم، خط نزن اسم مرا تا نکنی ناشادم، حرف تحریم نزن تا نپکم از بنده، جان ما طنز نگو بنده خودم استادم، نشو از مردن و آمار اروپا خوشحال، من بنی آدم و ناراحت از این گفت دادم. قول دادی به فقیران نظری خواهی کرد، خب بکن بنده خودم جز به همین افرادم. گفته بودی ندهم پست کلیدی به کسی جز پسر عمو داداش گل و دامادم، هر زمانی زدم الکل به بدن حس کردم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. تنه بر من مزنه دوست که خود معترفم، مدتی هست که از دست اینا رد دادم.
با برنامه 126 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی چند ساعتی در خدمتتون هستم. سپاسگزارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. به چه دلیل میگم مورد توجهتون؟ به خاطر اینکه استاد قطب الدین صادقی، استاد پایان‌نامه بازیگری من، یک روز بهم گفت که هر موقع برنامه‌ای میسازی، فیلمی بازی میکنی، تئاتری کار میکنی یا فعالیتی میکنی، اگر ازت بهبه و چهچه کردن بدون اول راهی و اگر انتقاد کردن بدون برنامه‌ات مورد توجه قرار گرفته. پس از شما سپاسگزارم و ممنون که من رو مورد نقد قرار میدید. البته برنامه رو من که نه، چون دوستان گفتن دیگه، یکی از مدل موی من خوشش آمده بود، یکی گفته بود پشونه بزن، یکی گفته بود که چقدر مثل دیوونه ها میشی. در صورت سپاسگزاری میکنم و ادامه برنامه. هفته پیش گفتم که حیاتی اومد یه سری حرفا زد و پشتبندش زیر 24 ساعت ازش خواستن و حضرت علیوار اومد تو ماشین نشست و اون صحبت رو کرد. حالا یک مجری در رابطه شهر قم صحبت کرده و بعدش اول اینو ببینیم چه اتفاقی میفته برای این مجری خانم، چه چیزی میگه در رابطه قم و بعدش هم که برمیگردم بهتون میگم که چه اتفاقاتی افتاد در مملکت بحران زده ما. فقط این اتفاق میفته
نشید. ما انگار رسیدیم به مرحله بعدی، یعنی کرونا، بعدش هم زلزله، الان ورود ملخ‌هاه. حالا اینو شوخی میکنم، ولی ورود ملخ‌ها به ایران از قم شروع شده، الان رسیده به تهران، یه نقطه ای از شهر ری، ورامین، جنوب تهران و جنوب شرق تهران، و این موضوعی که قطعا خیلی از ماها رو نگران میکنه.
چی گفتی خانم؟ قم؟ یه بار دیگه بگو چی؟ قم یا قسطنطنیه؟ قم، بله. نمیدونید قم خط قرمز رژیم هستش؟ نمیدونید که آخونده یه روز اعلام کردن که قم باید مثل واتیکان یک کشور بشه برای خودش و چه سر صدایی در فضای مجازی به وجود آمد؟ حالا این بنده خدا نمیدونه، یا احتمالا به دنیا نمیدونه، تازه کاره، نمیدونم، تازه وارد صدا سیما شده. همین کافی بود که زیر 24 ساعت این که دیگه اصلا احتیاج نشه، یعنی مثل حیاتی باش برخورد کنن. بالاخره حیاتی رحلت خمینی رو اعلام میکنه، خبر مرگ خمینی رو اعلام میکنه، بالاخره کم کسی نیستش. یا اون امیر حسین رستمی کم کسی نیست، بالاخره بازیگر طنزه و خب خیلی راحت این خانوما صداش کردن و هنوز 24 ساعت نشده بود که آمد تو تلویزیون و ببینید چه چیزی را گفت.
حجمه خبرهایی که به هر حال هر روز توی برنامه میخونم و وجود داره، دیروز سهواً یه خبری رو به اشتباه من اعلام کردم، اونم در مورد حمله ملخ‌ها به نقاط مختلف ایران بود که در خیلی جاها اتفاق افتاده، مثل تهران، مثل شهر ری، مثل کاشان، مثل گرمسار و البته مثل قم. خبری که من اشتباه اعلام کردم از این قرار بود که من گفتم حمله ملخ‌ها در ایران از قم شروع شده، نه مردم، از قم شروع نشده، در خیلی از نقاط ایران وجود دارن این ملخ‌ها، حالا چه بومی چه مهاجم. من از محضر خانم حضرت فاطمه معصومه وظیفه خودم میدونم، چون اون شهر رو متعلق به ایشون میدونم، از علما، از بزرگان و از مردم نازنین، شریف و نجیب قم عذرخواهی میکنم، چون حق خودم نمیدونم که در رسانه ملی حتی یک اشتباه خیلی کوچولو بکنم.
تأسف بار نیست؟ واقعا نمیدونم چی باید بگم، یعنی واقعا این خودش طنز بود، یعنی یک تلخی خیلی بدی تای گلو آدم میمونه. چجور میشه طرف شاید یک شوخی کرده یا اصلا واقعیت رو گفته، از قم شروع شده، حالا از هر جا شروع شده، ولی ببینید چگونه میان شخصیت یک نفر را خورد میکنن، شخصیت یک مجری را داغون میکنن که بیاد بگه که ببخشید من اصلا فقط کم مونده بود بره چی میگن دمپایی ها و کفشای این زائرهای بی بی معصومه را جفت کنه بقیل دست همدهی که ببخشنش. واقعیت اتفاقات کرونا از قم افتاد، این اتفاقات از اونجا شروع شد. حالا ایشون داره میگه آقا خانما این اتفاق هم داره از قم شروع میشه، چیز بدی نگفته، ولی خب رژیم بر نمیتابه و خودتون دید و شنیدید که چگونه این بنده خدا را سکه یه پولش کردن که حتی اون فیلمبردارم نصف سرش را برده بودی، اصلا خود فیلمبردارم پشته یا تصویربردار پشت دوربین نمیدونست چی رو باید ضبط کنه. این بنده خدا یک شوخی، ببین چگونه به غلط خوردن انداختنش. خب هنرمندم داریم دیگه، هنرمندی داریم که تریبون دستشه و میاد در رابطه کرونا و در رابطه این مسائل اتفاقات اخیری که در مملکت ما داره میفته چگونه لوس بازی در میاره. آقای رشیدپور بهترین ساعت تریبون و بهترین ساعت تلویزیون رو بهش اختصاص میدن و برنامهش پخش میشه از شبکه سه فکر کنم و ببینید و بشنوید چی میگه و بعدش بیام یک گریان در رابطه هنرمندان صحبت کنم، تعریف کنم براتون.
کرونا ماجراییه و هر لحظه میبینید که WHO آماری میده، یه بار میگه از سطوح منتقل نمیشه، یه بار میگه منتقل میشه، یه بار میگم ماسک و اونی که مبتلاس بزنه، یه بار میگه همه بزنن، یعنی تحقیقاتشو متزلزله. اما ما در این زمینه خودمون پیشرو بودیم، حداقل برای همه ما ثابت شد که معتادا نمیگیرن. این چرا نمیگیرن؟ چون اصلا حال ندارن بگیرن. این گزاره علمیه ها، خو حالش با اختراع کرده با عجب حوصله‌ای داشت، حالا معتاد اصلا حال ندارن بگیرن. من به این اکتشافات اضافه میکنم که دزدا نمیگیرن. چرا؟ چون دزدا رو میگیرن نه اینکه دزدا بگیرن. حالا یه جای مثلا اشتباه میشه، این کرونا رو گرفته دزدا رو نگرفته، اون بمانه. دلالا نمیگیرن. شما تا حالا دیدین دلالی بگیره؟ همه دلالی چیزی میدن، دلار گرون، ماشین گرون، که دلالام نمیگیرن. مجریا نمیگیرن. چرا؟ چون ما مجریا هیچ وقت دستمون رو جلو دهنمون نمیگیریم، چون اگه دستمون رو جلو دهنمون بگیریم اون موقع است که خیلی از حرفا رو نمیزنیم، خیلی از گافا رو نمیدیم، خیلی از اظهار نظرهای غیر کارشناسی رو نمیکنیم. چون ماها بلد نیستیم دستمون رو جلو دهنمون بگیریم، پس مجریام نمیگیرن، مدیرام نمیگیرن، یعنی مسئولام نمیگیرن. چون وقتی میگیرنم مردم شوخی میکنن، باور نمیکنن کرونا هرز میره. اینه که ترجیح بر اینه که مسئولام نمیگیرن. کی میگیره این وسط؟ شما میگیریم. حواستون باشه که فاصله گذاری اجتماعی، ماسک، اینا شوخی نیست.
بله شنیدید و دیدید صحبت‌های آقای رشیدپور و خب بالاخره وقتی که بهشون دادن، حالا از این طریق مردم ها متلک میندازن، آشنا میکنن، تیکه میندازن، حالا هرچی که هست و اینا، ولی خود ایشون چون پیشکسوته توی غلط خوردن دیگه جرأت نداره بیاد شوخی کنه با سران کشور، با اون بالا بالایی ها و با یا دیگه شهرام دیگه به قول معروف جدیدن خط قرمز رژیم شده. و دیدید و شنیدید خانم بهنوش بختیاری در این مراسم کرونایی و با این بدبختی ها و با این شرایطی که به وجود اومده میخواسته بره چیزی رو افتتاح کنه، وقتی تشریف برده بادیگارد براش گذاشتن و این فاصله اجتماعی که به وجود آوردن فاجعه است. اول یک سلبریتی که رفته در اصفهان و در این شرایط رفته اونجا خودش نشون بده، ببینید مردم بگم نادان، نمیدونم چه چیزی باید به کار ببریم، مردمی که نمیدانن یا شوخی گرفتن این مسائل ها سر و دست میشکنن تا این سلبریتی رو ببینن. من نمیدونم کیه نوشته که یک سلبریتی دست چهارم، نمیدونم. بعدش حالا تجسم کنیم که این خانم بهنوش بختیاری آمده با 4 تا 5 تا بادیگارد گردن کلوفت، ایشون یک بازیگر حالا درجه 3-2 حالا هرچی که از اینا، و زمانی که باید برای نظام بیاد تبلیغ میکنه میپره وسط به فلان کس رای بدید. اولین کسی هم بود که بعد اینکه حاج قاسم به قول حاج قاسمشون رو به قول معروف ترورش کردن و کتلتش کردن، ایشون آمد مرسیه خوند و زجه مویه کرد و سریع هم اینستاگرام پستش رو برداشت. در اینستاگرام خیلی هم افتخار میکنه، 6 میلیون 5 میلیون فالوور داره که میگن 2 3 میلیون شده رفته خریدن، نمیدونم رو خریدن هم جدیدن هستش. بعد اینکه این خیلی سر صدا زیادی به پا کرد، ایشون اومده توضیح داده که من بادیگارد من نیستن. حالا خوشون میشنوید، اول اون سلبریتی رو ببینید که مردم دارن برای سر و دست میشکنن، به جای اینکه این آقا یا اون خانم اعلام کنه که من نمیام در شهر شما به دلیل مسائل کرونا، میاد خودنمایی میکنه و اونجوری به وجود میاد، ازدحام به وجود میاد. و بعدش صحبت‌های بنوش بختیاری رو سریع بشنویم و ببینیم.
رعایت فاصله اجتماعی توسط مردم اصفهان و حضور بازیگر سینما، بازیگر دست سه سینما.
جاهایی میریم که خودشون به عنوان میزبانی لطف میکنن، مثلا میخوان یه کارایی بکنن که به مهمونشون احساس امنیت بدن و برای منم در مشهد این اتفاق افتاد. اسکورت کردن برای این که الان کرونا هست و ما فیلم برداری داریم، خود نکرده مردم که جمع میشن اتفاقی نیفته یا اصلا اجازه نداریم تجمع انجام بشه. به این دلیل هستش که اسکورت کردن و قطعا که ما نمیتونیم مخالف این چیزا باشیم که یک پروژه طراحی کرده. ما هم به اون مهمان هستیم و به حال همیشه بادیگارد جایی که میریم وجود داره. من خودم شخصا نه بادیگارد دارم نه اسکورت، نداشتم نخواهم داشت.
تو اون مملکت هیچی سر جاش نیست و ایشون هم توضیحات چه داد. به عزیزانی که تصویری نمیبینن و گوش میدن، در میدان نقش جهان اصفهان بود یک آقای به نام روزبه، من نمیدونم کی هستش، که اون دوست عزیزی که داشت فیلم میگرفت گفتش که بازیگر درجه 3 و 4 سینما. و خانم بهنوش بختیاری هم که دیدید که چگونه توضیح داد و از خودشون دفاع کردن و دیگه اینجوری هست دیگه. بریم یه آنتیک گوش کنیم و قبل از آهنگ دوم برنامه آنتیک میچسبه، ببینیم چرت و پرتای جدید چی دارن.
چنانچه اگر کسی مشکل قوه باه داره، چنانچه روغن سیاه دانه را با روغن زیتون و کندر خوراکی پودر شده مخلوط کرده و کمی عسل به آن افزوده و هر روز مقداری از آن را میل کند، مثلا یک قاشق مربا خوری، کمک به درمان عقیمی، همچنین تقویت قوای جنسی از حیث اینکه بیماری خستگی جنسیش خوب بشه. یعنی مرد هورمون تستوسترون مردانش بره بالا. مفید است، بسیار مفید.
بله اگه میخواید لال از دنیا نرید، یه کمی پای مورچه به اضافه روغن کرچک میریزید با هم هم میزنید، یه مقدار آردم میگیرید میریزید، بعد خلفه دونه خلفه میریزید، حل میکوبید حل میکنید، بعد یه مقداری میذارید چارگوش خونه میپاشید میذارید خشک بشه، بعد دوره رو فرش جمع میکنید میریزید رو اون لیوانه دوباره همش میزنید. این برای اینکه نخواهید لال دنیا برید. حالا اگه میخواهید عقیم نشید و در صورت قوای جنسیتون هم بره بالا، به این حاجاهایی که الان این عراجیفا گفت حتما گوش بدید، حتما قوای جنسیتون میره بالا و تستوسترونتونم عالی میشه. حالا به خدا شاهده از این بابا بپرس تستوسترون چیه؟ فکر میکنه یا گوشت کوبیده است یا مثلا یه میدونیه توی فلسطین، نمیدونه چیه، همینجوری یه چیزی میپرونه دیگه. و بگو بنویس، به یکی گفتن که از چه شهری خوشت میگو قسطنطنیه، گو بنویس، گفت غلط کردم از قم خوشم میاد. حالا حکایت این باباست. بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم، بازم به قول معروف بشوره ببره پایین.
لیلای منیش جانم به قربانت، حال منه بابست رابط کرد چشمانت، هر شب به خود میپیچم از چشمان زیبایت، دل واپسم کردی چون با دلم سردی، رفتی و تنها غصه هایت را بغل کردی، جان من دیوانت را که در آوردی، عشقت به خون میکشد چشمان مرا هر شب، میمیرد این دیوانه از این ماجرا در تب، میمیرد این دیوانه از این ماجرا در تب، جانم به غارت میبری ای عشق دیروزم، رفتی و چشمم را به دنبال تو میدوزم، رفتی و چشمم را به دنبال تو میدوزم. از هر کس در جهان من را بلد بودی، در جذر احساس من دیوان مد بودی، آشفت بازاری در این حال پریشانم، تو بی خیال از حال و احوال من آسودی، عشقت به خون می کشد چشمان مرا هر شب، می میرد این دیوان از این ماجرا در تب، می میرد این دیوان از این ماجرا در تب، جانم به غارت میبری ای عشق دیروزم، رفتی و چشمم را به دنبال تو میدوزم، رفتی و چشمم را به دنبال تو میدوزم.
این که اگون ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازن یعنی چه؟
وقتی ماهی که تازن دیگه بگه تازن دیگه چه بگم والا؟ تازن دیگه ماهی تازن هر دو فرقی ماهی دونشو بکنه دیگه، ما یه راه واره آردو میگم آدم زندان تو میشه بیکاره و دختر.
چه بگم خلاصه که جواب درستی به ما نداد وا.
چه؟ من جواب درست نداد نه.
آقا ممنونم.
با برنامه 126 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با یک برنامه بسیار متفاوت در خدمتون هستم، به خاطر اینکه دوشنبه برنامه صفحه کلاژ به صورت لایو همراه با جناب بهبهانی از تلویزیون میهن پخش میشه به صورت لایو. این برنامه رو من دارم ضبط شده انجام میدم، هم برای یوتیوب خودم، هم برای فضای مجازی، هم برای رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریاد و همچنین در فضای مجازی طریق MP3 دوستان میتونن بشنون و در یوتیوب خودم میتونید شما این برنامه را تصویری ببینید. و در برنامه دوشنبه شب لایف هستم با جناب بهبهانی، یادتون نره 11 شب دوشنبه برنامه صفحه کلاژ 126 100% گزیده ای از همین برنامه هستش، در اون تلویزیون مستقیما پخش خواهد شد. قبل از اینکه برسیم به دو مسئله خیلی مهمی که این هفته بازم فضای مجازی یا کلن دنیا را تکون داد، یکیش ایران خودمون رو خیلی تکون داده و یکی دیگهش جهان رو تکون داده، اون جورج فلوید و قضیه رومینا، وزیر کشور تشریف آوردن در تلویزیون و صدا سیمای میلی و یک سری اراجیف بافتن در رابطه قطعی اینترنت و کشتار و از این صحبت‌ها. ما دستور نهاده بودیم گوش کنیم و برمیگردیم و در آتش صحبت خواهیم کرد. بالاخره بعد از 6 ماه کشتار آبان ما رو دارن عهده میگیرن یا مسئولیت چه دارن قبول میکنن. ببینیم حالا این وزیر کشور چطور یهو بعد 6 ماه پرید وسط، حالا چه اتفاقی داره تو مملکت میفته، میخوان یه مقداری سر صدا رو بخوابونن یا اینکه این قضیه رو بگن ما گفتیم. بشنویم و ببینیم و برگردیم.
در هیچ موردی نیست که در خیابون با مردم خدای نکرده مقابله مسلحانه بشه، به هیچ وجه.
علارغم رفتار این روزهای رئیس جمهور آمریکا که مشخصا
دستورش میگه که ما اگر کسانی به نزدیک به اینجا بشن با سگهای شرور و سلاحهای کشنده ما مواجه میشن و دستور داده بود که بزنن. در کشور ما هیچ چنین دستوری نیست.
والا الان اگر انیشتین زنده بود مطمئنن به دین مبین اسلام مشرف شده بود، یا سنگ پای قزوین جلو اینا لنگ انداخته به قول معروف. دستور ندادن جوانای مردم رو نکش، اینا هم یه تیری و در رفته خورده به صورت پویا بختیاری کشتتش. وحشیانه هم همشون رو کشتن، همه از صورت به بالا، پیشونی، زدن و صورت رو متلاشی کردن. نه کسی نگوش ما دستور، نه ما دستور ندیم، نه بابا اصلا تو کشور ما این ترامپه و این مجری برنامه هم خود عزیز و جون عزیز و به قول معروف خود شیرین. آره در این رئیس جمهور آمریکا رو ببینید اینجوریه. خب ما شاهد میانیم، ما با مدرک کار میکنیم دیگه. مدرکمون رو گوش کنید. فرماندار شهرستان قدس، فرمانداری که توسط استاندار تهران و استاندار تهران توسط وزارت کشور انتخاب میشن، گوش کنیم این فرماندار قدس اون زمان چی گفت.
5 نفر یا 6 نفر اینجا بیشتر نبودن، به جای اینکه جلوی در وایسن وقتی دیدن جمعیت با مثلا خشم اومدن ترسیدن اومدن سمت عقبتر جلوی در به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن داخل شدن. لباسش رو همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
بله ایشون فرماندار شهرستان قدس یا همون قلعه حسن خان فکر کنم باید باشه. ننه نسل نیستان، ننه نسل یه خانم مسنی بود، مادر یکی از بچه ها بود که اسمش رسول بود، بعد اسم مامانم نصرت بود، بعد ما نسشا با اولش چسبونیم و هم شد ننه نسل. و ایشون کلونتر محل ما هم بود دیگه. ایشون ننه نسل نیست، ایشون فرماندار شهرستان قدسه، فرمانداری که توسط استاندار و همین وزارت کشور آخرش انتخاب میشه، وزیر کشور انتخاب میشه. ایشون میگه من گفتم بزنید. تازه نیرو انسانی هم بالا دستور داشتن لااقل چک کنید بیاید بگید. منتها چیزی که نهادینه شد در مملکت ما از زمان احمدی نژاد نهادینش کرد، یعنی خب بوده 100% بوده. داریوش بزرگ میگه که خدایا ما را کشور ما را از 3 چیز برحذر کن: دروغ، خوشسالی و دشمن. اولش دروغ بوده ولی در زمان احمدی نژاد این مسئله دیگه نهادینه کرد. دروغ تو چشمای تو دوربین نگاه کن، تو چشمای مجری برنامه نگاه کن، تو چشمای مصاحبه‌گر نگاه کن و دروغ بگو. گفتن احمدی نژاد یه چیزی از احمدی نژاد گوش کنیم و برگردیم بیایم سراغ با دوباره وزیر کشور ببینیم در تو اینترنت این سری چی گفته.
آه شما دارید منم بیام؟ اومدم دیگه الان خدمت شما بی کجا بیام. من مخلص شما، مخلص همه هستم، کف زن کف نزن کچی که شما هستم. بابا بابا یه ملتیم به خدا با هم باید زندگی کنیم.
نه یکی از نگرانی ها شما مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شبا قطع کرده. خب حتما قطع میکنن. چرا قطع میکنن؟ برای این وقتی از طریق اینترنت آموزش میدن، از طریق اینترنت فرماندهی میدان میکنن، هر آدمی که مسئولیت حفظ امنیت مردم را دارد حتما این کار رو میکنه که امنیت عمومی برای مردم مهمه.
دیدید دیگه، شنیدید که با وقاحت کامل میان میگن که اینترنت قطع کردیم که کردیم دیگه چی شد. از 5-6 ماه گذشته، اون موقع اصلا به مسئولیت هیچ کدوم گردن نمیگرفتن این موضوع را، ولی خب الان میگن و بعد میچسبوننش به آمریکا. یک دروغی از آمریکا درست میکنن سر این قضیه جورج فلوید و خودتون دیگه باقی قضایی را شنیدید دیگه. آوردنش یک ساعتی اراجیف گفت و بعدش هم گفتش که 230-240 نفر کشته شدن دیگه، مثل همون جغجغه نظام که هر هفته ازش برنامه میذارم. آقای امید مزار شریفی دانا، ایشون هم گفت چی شده مگه 230 او و 1500 نفر 230 نفر کشته شدن. خب انگار نقل و نبات دیگه یا نخود لوبی است. ایشون هم اعلام کرده که 230-240 نفر کشته، حالا 230 یا 240، حالا ولی چیزی که اون دیدبان حقوق بشر یا اون مسائلی که دنبال میکنن، مسائلی که اون جاهایی که دنبال میکنن اعلام کردن که حالا دیدبان حقوق بشر البته نیستش، یک دفتر دیگه هستش، یک ارگان دیگه هستش که من حالا فراموش کردم، اعلام کرده 304 نفر را اسم نوید، یعنی ثبت نام شده، اسمشون اومده تو اینجا که مشخص شده که 304 نفر 100% کشته شدن. حالا صحبت 1500 نفره که رویترز اعلام کرد یا صحبت 4800 نفره که پخش تو اینترنت که پزشکی قانونی گفته جا نداریم و این چیزایی که در صورت هر چی که باشه حتی یک نفر کشته شده باشن جنایت محسوب میشه. و خودتونم شنیدید و دیدید، یه چیزی ببینیم و گوش کنیم و بریم سراغ جریان جورج فلوید و قالیباف. قالیباف هم داریم البته. خیلی تکاندهنده بود و آنی و کل جهان را این خبر در بر گرفت. جورج فلوید کارگر سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس سفید پوست آمریکایی کشته شد و این فیلمش سراسر جهان پخش شد در زمانی که اعلام میکرد، داد میزد، جیغ میکشید که نمیتونم نفس بکشم، پاتر روی گردن من بردار. و متاسفانه این اتفاق افتاد و کافی بود گزک بده این اتفاق دست یا آمریکا دست امثال کشورهایی که از آمریکا و از سیاستمداران آمریکا بدشون میاد. یکی از این کشورها ایران بود، جورج فلوید، کسی که اول مش گفتن پورنو باز بوده، ستاره پورن، فیلمای پورنو بوده، ولی بعدش مشخص شد که یک کارگر جز بوده که گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگا باده خزونه، میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
بله، تا آمد ثابت بشه که ایشون هنرپیشه فیلم های پر نیستن و قیافشون شبیه یکی از هنرپیشه هست و اینا، دیگه در فضای مجازی پر شد، بخصوص در فضای مجازی ایران پر شد که ایشون چه نشستید که هنرپیشه فیلم های اونجوریه. و بعدش چه اتفاق افتاد؟ اعلام شد که در مشهد یک میزی گذاشتن و یاد دفتر یاد بود گذاشتن و مردم میتونن برن شم روشن کنن. خلاصه این قضیه خیلی مردم شریف ایران، چه خارج چه داخل کشور را جریحه دار کرد. و همزمان با این موضوع خانم آسیه پناهی در استان کرمانشاه یک آلونک درست کرده بود و توسط شهرداری خراب میشه و چون ایشون آسم هم داشته و بعدا مشخص شده که اون مامورین شهرداری اسپری فلفل پاشیدن تو صورتش و این باعث شده که ایشون تنگی نفس داشته و فوت کرده، حالا بر اثر سکته یا بر اثر مسائل دیگه‌ای. اون فراموش شد، یه ادعا آمدن گفتن که چرا شما به این نمیرسید، ایشون آسیه پناهی، جورج فلوید سیخی چند، و خلاصه درگیری بین این مسائل همیشه هست دیگه. و خب حتما با کسانی بود که میگفتن خب به ما چه رابطه، جورج فلوید فوت کرده، ما متاسفیم. و متاسفانه رژیم ایران از این قضیه نفع کامل رو برد، از ظریف بگیری تا آبدارچی وزارت امور خارجه آمدن بغض کردن، گریه کردن، سخنگوش آمد بغض کرد و گریه کرد و نتونست حرفش رو تموم کنه، آمدن این جنایت رو واقعا به قول من محکوم کردن. شما وقتی که گوش میدارید انگار که در ایران گل و بلبله، هیچ گونه اتفاقی نمیفته، فقط و فقط و فقط در همین آمریکاست که این اتفاقات داره میفته و دیگه ولکن نبودن دیگه، کارشناس پشت کارشناس، از این ور این روحانی، از اون ور اون آخوند، از این ور این مسئول مملکتی. یعنی اصلا کلا مسئله روز مردم که کنترل کرونا رو ول کردن و چسبیدن به این کارگر بخت برگشته آمریکایی که توسط پلیس آمریکا کشته شده بود. حالا صحبت از نجات پرستی می‌کنن که ما نجات پرست نیستیم و ببینید در آمریکا چه نجات پرستی، یک پلیس سفیدپوست یک بدبخت سیاه‌پوست رو کشته و حسابی دیگه رفتن جلوی کاخ سفید نماز خوندن، یه عده آمدن صداگذاری کردن جلوی کاخ سفید، شعار می‌دادن مثلا ترامپ مثلا برو گم شو، از این صحبت ها. یهو مثلا صدای مثلا حاج سعید حدادیان رو گذاشته بودن که دیدید ما گفتیم کاخ سفید حسینی میکنیم، و این فیلم دست به دست میگشت. و خلاصه خودتون توی فضای مجازی به اندازه کافی در رابطه این موضوع شنیدید، بهش پرداخته شده. من نمیخوام دیگه این مسئله رو باز کنم، این جنایت رو من واقعا محکوم میکنم، و ولی در کشور خودمون بدتر از اینش اتفاق میفته. گوش کنیم، نمیخواد بری دوست عزیز خانم محترم نمیخوری شم روشن کنی، هرچند میگن پرنو بازیگر پرنو بوده، حالا هرچی که بوده انسان بوده، فوت کرده، انسان بوده، کشته شده، نمیخواد بری براش تندیس درست کنیم، سردیس درست کنید. حالا براتون میخونم که چه کسانی آمدن وسط ماجرا و گفتن که ما میخواییم تندیس درست کنیم، یکی از این وزیر وزرا و از این مسئولین مملکتی. بریم ببینیم که چه کسی محتاج توجه هستش، احتیاج به توجه داره، باید بهش توجه کنید. جای پینک فلوید نه، جورج فلوید.
آقا میخواد هواپیما بخره، آقا میخواد ویلا تو لواسون بسازه، به من چه مربوطه؟ به من چه مربوطه که تو با دولت قبلی مشکل داری؟ به من چه مربوطه که شما با هم دیگه مشکل داری؟ من از دولت قبلی اگه وام گرفته بودم شما وامو به من میبخشیدید؟ میگفتی تو دولت قبلی گرفتی؟ چجور طلباتو رو وصول میکنید؟ چجور اگه یه کسی به بانک بده کار باشه مأمور سری بهش میدید؟ چجور وقتی من میرم اعتراض میکنم مأمور میاد منو میگیره؟ خدمتی دیگر، خدمتی دیگر، این کو خدمت تو؟ این که شد سم واسه من. 2010 هم که خودم در میوردم با بدبختی و فلاکت ازم گرفتید که برم بگم مرگ در آمریکا درست میشه، برم تو راهپیمایی کنم درست میشه، کار کنم شما ندونم کاری، من چیکار کنم شما کاری از دستتون بر نمیاد، من چیکار کنم که شما بازیای سیاسی دارید، گرفتارم کردن که این همه دارو کوبیده میده که بیام حرفمو بزنم، به روم نمیکنه خونه فامیل برم، به داداشم نمیتونم حرف بزنم، سراغ پدر مادر خودم نمیتونم برم، بس گرفتم هی ندادم بس کنید دیگه بس.
بله، شاید با شنیدن یا دیدن این تیکه از این عزیز جوون عزیز ایرانی به من اعتراض کنید، بگید که حمید گودرز و شقایق خوب به هم پیوند زدی ها، چه ربطی به جورج فلوید داشت؟ فقط خواستم بگم که در مملکت بحران زده من، در مملکت بحران زده تو و ما، هزاران نه میلیون ها انسان درگیر هستش، صد برابر ارزشش، صد برابر مسائلش بدتر، یعنی ارزشش بیشتر و مسائلش بدتر از قضیه جورج فلوید هست. اگر جورج فلوید یک نفر بود کشته شد، مردم ایران، جوانای ایران هر روز دارن به این صورت کشته میشن و روح و روانشون داره بازی گرفته میشه. اون موقع حکومت ما به جای اینکه بخواد بیاد وضعیت مملکت را درست کنه، و ابتدای برنامه دید در تو کرونا صحبت کردم، چسبیده به جورج فلوید و نجات پرستی و این مسائل نجات پرستی که در آمریکا میگن حاکمه. ولی ما خودمون نجات پرسترین حکومت جهان رو داریم. ببینید در تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیمای ملی چه صحبتهایی زده میشه، و بعدش برمیگردیم صحبتهای رهبر معظمشون را براتون تفسیر میکنم و پخش میکنم. ببینید که رهبر چی میگن، انقلاب، رهبر مسلمین، مسلمانان جهان، چهارراه آذربایجان چه چرت و پرتی در تو مسائل نژادی میگه. اول این صدا سیما رو گوش کنیم و برگردیم.
شش افقی دومی، بهترین نژاد سفید،
بهترین نژاد سفید، آریا،
آریا کاملا صحیح، کاملا صحیح هستش. نژاد آریایی، نژاد برتر هستش در سفید پوستان.
بله هیتلر هم میگفت نژاد آریاییه، حالا بماند، کاری به این نداریم. بریم سراغ رهبر مسلمانان جهان و همین پارسال این سخنرانی کرده در رابطه با اینا نجات پرستیه، یه نجات پرستی وحشتناکی که از زبان رهبر یک کشور، رهبری که خودشا رهبر حداقل شیعیان جهان مینامه، گوش کنیم و ببینیم چه اراجیفی میبافه آقای خامنه ای.
نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هن، اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکنون زده و اینا هن. اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه.
بله در تمدن اسلامی نبایدیم چیزی اصلا تصور بشه، ولی ایشون در کشوری داره حکومت میکنه که به سنی ها اجازه نمیدن مسجد بسازن در تهران. ما وزیر سنی نداریم، ما یک سری نماینده فقط بله قربانگو داریم از استان کردستان، بخشای سنی نشین که میرن مجلس فقط نشستن همینجوری به قول اینا بعضیشون میگن که کیفکش های ما هستن. ما وزیر یا اصلا وزیر که چه ارز کنم، اجازه نمیدن بهاییان عزیز در دانشگاه در مدارس درس بخونن، چه برسه که تدریس کنن و وزیر داشته باشیم، مسئول مملکتی داشته باشیم. ما اجازه، ما در کشورمون داریم زرتشتی داریم، یهودی داریم، ولی همشون یک ماریونت هم، یک عروسک دست حکومت هستن و اجازه ندارن در مملکت اظهار نظر کنن. حالا این آقا میاد میگه که اروپایی یک نژاد کثیف وحشی، از این صحبتی که خودتون چینید. حالا اینا به کنار، کارشناس آوردن در تلویزیون در رابطه با مسائل اتفاقاتی که در آمریکا داره میفته و این دیگه خیلی باحاله دیگه، دیگه آخرشه دیگه، وقتی طرف نمیدونه در ایران نشسته و فکر میکنه که مثل ایران اگه بریزن تو خیابون احتمال داره حکومت بریزه یا بیفته زمین سقوط کنه، اینم فکر میکنه که 4 تا اتفاق اینجوری افتاده داره انقلاب میشه در آمریکا، نمیدونه اصلا سیستم آمریکا چیه. اینه که یک مش بی سواد در مملکت ما دارن حکومت میکنن و حکمرانان ما هستن. قاطی کردم، کارشناس برنامه هم ببینیم، کارشناس برنامه ما ها نه ها، کارشناس برنامه تلویزیون صدا و سیمای ملی هم ببینیم و هیچی برای گفتن دیگه نیست. روح جورج فلوید شاد فقط.
بیشتر باشه. الان هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی تو آمریکا ترند شده گذاشتن رولوشن 2020، رولوشن به معنی انقلاب
2020.
واقعا یک حداقل یک مجموعه ای از افرادی که در تظاهرات هستن نگاه انقلابیه و هوشمنده. مثلا یکی از افرادی که من کارش رو دیدم توی اوکلند کالیفرنیا پیام داده بود که توی خیابون‌های اصلی میان این شرکت‌های زنجیره‌ای مثل مکدونالد یا استارباکس بله. یا اینها رو تعرض دارن مردم که خشمگین هستن. بعد منتها وسط استارباکس و مکدونالد یه فروشگاه حلال هست، اون رو دست نزدن. یعنی معلومه که نگاه میکنن ببینن این چیه
و خواستگاهش کجاست.
بله
بله شنیدید و دیدید که مردم مغازه‌های حلال رو دست نمیزنن. بعد انقلاب 2020 و پشتش هم نوشته خمینی مردی که جهان رو عوض کرد. دقیقا همین بود، با آمدن خمینی گروه های تروریستی رشد یافتن و دیدید دیگه چه بلایی سر جهان آمد. حالا خاورمیانه تو سر مقام معظم رهبری بخوره. بریم آنتیک گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و پشتبندش هم نه دیگه، شاید توضیح بخواد. اگه توضیح نخواست میریم مستقیم سراغ آهنگای برنامه که من اصلا ارام نکردم یادم رفت. اولیش میثم ابراهیمی کیه مثل من بود و دومی شهرام سلطانی بود با آهنگ لیلای من. حالا بریم آنتیکا گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و آهنگ بعدی هم معرفی میکنم خدمتتون.
حمال تبریزی، قبرش هم تو تبریزه. این از همون افرادی بود که به خدا وصل بود، زندگیش بوی خدا میداد، اعتماد و اعتقاد و ایمان به خدا داشت. خدا هم از قدرت خودش در او قرار داده بود. داشت رد میشد تو سن 70 سالگی. یه بچه بالا شیروانی در حال بازی کردن بود. مادرش، خانوادهش پایین تو سرشون میزدن. اومد از شیروانی پرت بشه، با انگوش اشاره کرد که انهو بچه اومد تو بغل این حمال تبریز.
مسئلتون حاج آقا، حمال تبریزی اسمش حمال یا حمال بوده؟ شما اگه این کارش شغلش حمالی بوده که خب واقعا ماشاءالله را دیگه معروف قهوه‌ایش کرده، گوشه رینگ. اگه اسمش حمال بوده که خب عجب اسم زایه‌ای داشته. در صورت با یه انگوش کودک رو نجات داشته دیگه. قبرش هم تو تبریزه برید ببینید دقیقاً کارهایی که الان کسانی که صادرات شدن به خارج کشور میگن، برید تو گوگل سرچ کنید هستش. یا همین رائفی پور، همین آقای رائفی پور همین حرفا رو میزنه، میگه آقا هستش، برید تو گوگل سرچ کنید. بله، بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم. و رضا بهرام، آهنگ نگار، آهنگ جدید نگار، تقدیم به شما عزیزان، آهنگ زیبای رضا بهرام.
روخمش به خدا دلم داغون میکنه، نگاش چیکارو میکنه، یه گوشم پشت سرش جنگ میکنه، جون دلم نگاش چیکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جون دلو چگیرم. این یار دل نداره، همه سر به سر میذاره، با اون نزدم صدای فاش کار سرم میاره. دل زنگ یارم، ولی یار نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یار نمیافتم. تاب مشگونش دل شده دیرونش، منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش، من از اطفارش دلو میکنه پرپر. نگار درده دو نبینم، نگارو من زمینم، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرم. نگار درده دو نبینم، نگارو من زمینم، نگار جون دلو محرم بشی.
چه خبر تو اون اخبارا؟
یکی نماینده‌های مجلس گفته منو رد صلاحیت کردن، برای اینکه گفتن چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو زدی، چرا به اون اینو گفتی، چرا به این اونو گفتی، ناراحتی چرا ردش کرد.
با که ناراحتی نداره، این همه سال این کارا رو با جوونا و مردم کردن، یادت نیست؟ شما گزینش میذاشتن میرفتی اون تو ایراد میکردن، مردم و علکی از کار بیکارشون میکردن، یه سریار میبرن گفتن تو چرا این حرفا زدی، تو چرا اونو گفتی، اخراجشون میکردن. شما اون سالا یادت نیست؟ اینا اصلا واسه مردم یه چیز طبیعی شده، من نمیدونم چرا واسه خودشون هنوز غیر طبیعیه.
بله دیگه، خب از نظر ما طبیعیه، یعنی طبیعی شده تو، ولی از نظر اونا که طبیعی نیست، چون نمیدونستن اصلا این چیزا طبیعیه.
ای بابا، انقدر چیزای غیر طبیعی کردن تو طبیعتمون که دیگه حرفی واسه گفتن نداره.
بله، با برنامه 126 صفحه کلاش در خدمتون هستم، برنامه تصویری و صوتی. و برسیم به بخش مجلس که 4 سال مجلس 11 از 11 خرداد شروع شد و همونجور که همه هم میدونستن قالیباف با 230 رأی نماینده رئیس مجلس شد. جالبه نه، در سال 96 قالیباف و رئیسی دو کاندیداهایی بودن که با روحانی می جنگیدن، کارشون رو جنگ و دعوا رسید، بعدش روحانی پیروز شد. بعد از یک سال بعد آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شد و بعدش آقای قالیباف هم رئیس مجلس شد. میرسلیم هم شد نماینده مجلس و آقای جهانگیری هم یکی دیگه از کاندیداها شد معاون اول رئیس جمهور. فقط سر اون آقای هاشمی طبا کلا رفت که اون بنده خدا هم تنها کسی بود که برنامه داد و 230,000 نفر فقط بهش رأی دادن. تنها کسی بود که برنامه داد در این برای 4 سال ریاست جمهوریش که رأی نیاورد و اون مجری برنامه فقط به جایی نرسیدن، که شنیدم که به جایی هم رسیدن البته همشون. یعنی خیلی جالبه در مملکت ما. و یک چیز خیلی عجیب این که اگر اون 2 سال پیش 3 سال پیش دعواشون شد و همدیگر به دروغگویی متهم میکردن که مملکت از این دروغگو هست، ولی اگر که اون دروغایی که گفتن میگفتن دروغ واقعیت داشته، مملکت از فاسده است. این مملکت ماست. قالیباف با 65,000 میلیارد بدهی و اختلاس و فساد در شهرداری تهران شد رئیس مجلس. ببینیم آقای قالیباف کی از چی از کجاست.
اولین سردار شهردار پایتخت، اولین سردار رئیس مجلس و اولین فرمانده سپاه که به ریاست یکی از قوای سگانه میرسه. نام سرتیپ پاسدار محمد باقر قالیباف البته با پرونده‌های کلان فساد اقتصادی و سرکوب معترضان گره خورده. اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی قالیباف به 15 سال قبل و معامله اون با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت برمیگرده. قرار بوده قالیباف به آزادی قاچاقچیان کمک کنه و اونها به ستاد انتخاباتیش. حسن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرده. پرونده بعدی فساد گسترده در شهرداری تهران بود که توسط یاشر سلطانی مدیر معماری نیوز افشا شد، اما نه این پرونده و نه فساد 60 میلیاردی مؤسسه خیریه امام رضا و نه پرونده گم شدن 10,000 میلیارد تومان در شهرداری تهران. هیچ کدوم نتونست همشهری و دوست آیت الله خامنه ای رو به زمین بزنه و این دایره المعارف فساد اقتصادی الان در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی قرار گرفته. به خانه فساد خوش اومدید.
بله، شنیدید و دیدید که آقای قالیباف رئیس مجلس شد. حالا یواشکی همه میدونن که چه جنایتایی کرده، چه خیانتایی کرده، چه فسادی مرتکب شده. و حالا شروع شد ریاست مجلس شروع شد. حالا دور قابچینا و دستمال بندازاش و پااندازاش و جواندازاش شروع کردن به 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 چرچک گفتنش. گوش کنیم اولین نماینده مجلس که تبریک بهشون گفت، به سبک و سیاه خودش تبریک ریاست مجلس اینگونه گفت به آقای قالیباف.
باز حاکم شده است بر مجلس باور قاسم سلیمانی. روشن از این خبر شده چشم رهبر قاسم سلیمانی. حاج باقر بسیجی قواس، لشکر نصر دیگر اینجاست. مجلس فتح مسجد الاقصا قاسم سلیمانی. بچه ها پشت خط نگهبانند. معبری سوی قدس باز شده است. عصر بشکوه انتصارات است. محور قاسم سلیمانی. مجلس در تراز عصر ظهور. عصر
نمیدونم حالشون به هم نمیخوره، حالت تعبورشون دست نمیده، یا واقعا تو اون مملکت یه همچه حالتی رایجه. نمیدونم، خیلی من که حالم به هم میخوره. طرف یعنی همون قالیباف در همون پشت یه دونی زد تو کلش، با بس کن دیگه بابا، من اینقدرم که تو میگی من نیستم دیگه. خب دیگه حتما احتیاج دارن. وقتی رهبرشون میشنوه که خب آمده بیرون از مادرش بعد بگفته یا علی، نمیزنه تو دهن اون آخوند، خب حتما اینا هم لذت میارن دیگه. حالا بریم سراغ همین نماینده هایی که دکتر و مهندس و فوق لیسانس میان تو مجلس، ببینیم چه مقدارشون مدارکشون جعلیه. این خیلی جالبه، اینم گوش کنیم و بشنویم و ببینیم.
دستگاه‌های عریض و طویل شورای نگهبان و وزارت کشور با بودجه کلان برای نظارت بر انتخابات گویا فقط به در مهندسی انتخابات و حذف جناحی کاندیداها می‌خورند. چون جعلی بودن مدارک تحصیلی نمایندگان پس از انتخابات رو هم مردم کشف می‌کنند. حداقل 8 نماینده راه یافته به مجلس 11 مدرک حوزوی و دانشگاهی جعلی داشتند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت اسامی نمایندگانی که مدرک اونها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده، اما شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را به زمین هم پاس می‌دهند و پاسخگو نیستند. جالبتر اینجاست که تنها نمایندگانی که مخالفانشون به دنبال رسواییشون بودن مدارک جعلیشون لو میره. مثل جعلی بودن مدرک نماینده شهرستان تفرش که از سوی امور دانش آموختگان وزارت علوم شهرستان کشف شد. آیا امور دانش آموختگان وزارت علوم شهرستان مسئول اعتبار سنجی مدرک نمایندگانه؟ وقتی وضع مجلسی که هنوز شروع به کار نکرده اینه، بعد از افتتاح چه گلی به سر ما خواهد زد؟
بله، یکی از مهمترین فراکسیون‌های مجلس اصل 90 نمیدونم فراکسیون خیلی مهمی هستش که خیلی سر دستش میشکنن، امنیت کشور، امنیت ملی هم چیزی هستش فکر کنم، و یک آخوندی شده مسئولش. حالا اسم چی هست زیاد مهم نیست، اگر صحبتاش رو میشنوید متوجه میشید که باید سیکل نهایتش دیپلم داشته باشه، ولی با همون مدارک جعلی که دکترا و فوق مهندس و فوق دکترا بهشون دادن راه پیدا میکنه به مجلس. گوش کنید و ببینید و بشنوید اراجیف این آقا را و برمیگردیم دیگه. به هیچی دیگه برای گفتن آدم نداره بگه.
به خدا قسم عزیزانم، من این پیروزی را الان بهتون میگم، از قبل قطعا میدونستم، اطلاع داشتم، شاید یه خورده مناسب نباشه بعضی از دکات را بگم. به خدا قسم من 2 ماه حدودا پیش هاتفی در عالم رؤیا پیغام به من داد، به کسی گفت به موحد بگو، گفت به موحد ریشخند نزنید چرا اومد، موحد باید می اومد، باید بیاد، و حتی گفت به حسن و حسین هم بگید که شما کمکاری میکنید، کار بکنید بیشتر، و اون طرف هم مشغول نماز بود، داشت نماز چه میخوند در از مرده هاست، و فلانی پیروز با این رأی که اعلان شد گفت پیروز.
بله، حسن به حسین گفتش که به اون آقای بگو که الان زیر خاکه، بگو موحد با همین رأی پیروزه. یکم عربده که چی گفت تکبیر، بعدش هم دیگه ملت دست و سوت و کف و اینا دارن که خیلی مشمعیز کننده بود، اینا حذفش کردن. این وضعیت مملکت ماست، یارو خواب میبینه، او یکی امام زمان تو سازمان ملل میبینه، او یکی هود میبینه، رابین هود میبینه، آقای روحانی هم چیزی بود که میگفت من دیدم و اینا، و این مملکت داره اینجوری داره میبرن جلو دیگه. یعنی یه پول نفتی هست، چیزی که خمینی گفته بود دیگه، پول نفتی هست میذاریم یه مقدارش خرج مردم میکنیم، باقیش هم خرج توسعه شیعه‌گریمون تو منطقه میکنیم دیگه. این وضعیت مملکت ماست. بریم منت گذاشتن نماینده مجلس بر سر مردم هم گوش کنیم و بریم سر وقت مسئله رومینا، خیلی مهمه.
اینجا کسی هم حرف بزنه بولم میشم میرم، دارم بهتون میگم آقایون شأن کشوری منو بفهمن. بنده رو همه در سطح ملی میشناسن، امکاناتی که برای این شهر آوردم تو این 4 سال گذشته لااقل به اندازه امکاناتی کل شهرستانهای استان بودن. در یک فقره 138 روستا آسفالت کردن، شهرستانی داریم 8 بیشتر آسفالت نکرده. سالن های ورزش 34 تا که در سطح اروپا و دنیا فضای ورزشی ما بی نظیره.
وقتی که ظلمت می کشه رو صورت خورشید نقاب، پلکاتو روی هم بذار، دنیای من آروم بخواب، فردا اگه مال تو بود خورشیدکم آزاد به تو، شب میگذره غمگین
بله، قضیه رومینا داره ابعاد تازه تری پیدا کرده. یک سری ها موافق، یک سری مخالف، غرور و تعصب و ناموس پرستی این صحبت ها، و اینکه حالا هر کاری که کنیم رومینا رو دیگه پیش ما نیست. بهمن دوست پسرش هم دستگیر کردن و الان سناریویی که دارن می نویسن اینه که بهمن بعد از اینکه پدر میره بچه رو میاره خونه با هم خیلی خوب و خوش و سلامت بودن، بعد میره نون بگیره، میره غذا بگیره، میره گوشت و مرغ بگیره، از این صحبت ها بهمن بهش زنگ میزنه به پدر رومینا و عکس لختی رومینا رو برای پدر میفرسته. پدر عصبانی میشه، بعد میره سمت ساعت 6 بعد از ظهر میره سمت خونه و متاسفانه از پشت سر موهاشا میگیره و گردنشو میزنه. البته میگن سر از بدن جدا کردن نیستش اینا. بعد من چندین مصاحبه را از طریق تی وی پلاس که از تلویزیون هایی که زیر نظر وزارت اطلاعات تغذیه میشه، هدایت میشه، اداره میشه، دیدم که خیلی تناقض توش بود و به یک نوعی میخوان شریک جرم پیدا کنن و شریک جرم کسی نیست جز بهمن، دوست پسر همین رومینای عزیز که دیگه نیستش. خب خیلی از سرصدای زیادی پا کردن، یکی رو بشنویم این خانم، بیا ببینیم اصلا معلوم نیست با خودش چند چنده این خانم آمده عربده میکشه، بشنیم و ببینیم دیگه اصلا احتیاجی به تحلیل و تفسیر نداره و بعدش بینیم سراغ فائزه هاشمی که خیلی عربده کشی کرده و جیغداد کرده که پدر رومینا باید قصاص بشه و اشد مجازات باید تکنم قصاص بشه. حالا از زبون خودشون بشنویم بهتره دیگه.
دردمون رو ما به کی بگیم؟ یک نفر محور تنها مونده، خانواده ما داره از دست میره، نوجوان من توسط پدرش کشته شد تو این نظام جمهوری اسلامی ایران و دارن اسلام رو توسط این جریان میزنن، قیمومیت پدر رو دارن ازش میگیرن. کی میخواد به داد برسه؟ تا کی ما بشینیم نگاه کنیم همه اسلام داره ریشه زده میشه؟
متاسفانه این نکته رو در این لایحه خشونت علیه زنان و دختران یا زنان دفتر معاونت ریاست جمهوری پیشبینی کرده بودن، این دولت پیشبینی کرده بود که این قصاص که پدر یا جد پدری قصاص نمیشه رو فکر کنم این رو برداشته بودن، ولی متاسفانه قوه قضاییه که این لایحه رو اصلاح کرده دوباره به یه نوعی توش هست این قضیه که باز پدر و جد پدری، یعنی این دفعه اومدن مادرم اضافه کردن. من چیزی که تو ذهنم مادرم توش اضافه کردن که مثلا صدای زنان در نیاد که حالا خب بس مادرم مجازات نمیشه، چون حالا فقط پدر مجازات نمیشه، یعنی قصاص نمیشد، نه که مجازات نشه قصاص نمیشد. ولی به هر حال به نظر من این جنایت انقدر فجیعه، نه تنها پدر باید قصاص بشه بلکه باید دو بار یا سه بار قصاص بشه. پدری که دخترش رو بکشه یا فرزندش رو بکشه یا زنش رو بکشه به هر زنی و هر گمانی و هر چیزی در سوء نیتی، این باید چندین برابر مجازات بشه. پدر مسئولیت داره برای فرزندانش، مگه میتونه بکشه و پاسخگو هم نباشه، قصاص هم نشه؟
بله، و خیلی عجیب بوده این خبر که پدر رومینا یک ماه قبل دوستان به دامادشون مراجعه میکنه، به شوهر خواهرش مراجعه میکنه، حالا شوهر خواهرش وکیل بوده یا وکالت دوست وکیل داشته و اینا، میگه که اگر من بچه‌مو بکشم، اگر پدری بچه‌شو بکشه، میگه که 3 تا 10 سال یا 3 تا 7 سال بهش حکم میدن. و خیلی جالبه با علم به اینکه این اتفاق میفته این کارو انجام داده، جنایت پشت جنایت. هفته پیش از مسعود فراستی صحبت کردیم که از زبون مسعود فراستی اعلام شد که پولشویی در انجام میشه. من نمیگم، ننه نوصلم نمیگه، ولی گفتیم از طرف مسعود فراستی. حالا مسعود فراستی در جایی گفته که ببینید چی در رابطه همین خانه پدری، فیلم کیانوش عیاری که 10 سال این فیلم توقیف بود، ببینید چه اراجیفی میبافه. و من عذرخواهی میکنم، هفته پیش باعث اذیت و آزار بعضی دوستان شدم، انتقاد کردم که ما فقط صدایی گوش میکردیم و انقدر این صحنه کشتار یا کشته شدن دختر توسط پدر سنگین بود که بعضی دوستان حالشون بد شده. من عذرخواهی میکنم. حالا ببینید مسعود فراستی چی میگه. البته ندا آقا سلطان هم کشتن تو خیابون و خیلی ها دیدیم، امیدوارم حال همه عزیزان باید بد شده باشه، یا پویا بختیاری ها یا کسان دیگه. در صورت این یک فیلم بود، ولی اون جنایت بود که تمام دنیا نشونش داد. بریم مسعود فراستی هم گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
من موضعی که اون چند سال پیش گرفتم این بود، گفتم من در تمام طول عمرم این اولین فیلمیه که موافقم اکران نشه، به خصوص در خارج، چون در خارج این فیلم، اکران این فیلم با این تعمیمی که در درون فیلم هست، به معنی این که آقا اینا نه تنها فوندامانتالیستن بلکه اینا تروریستن و اینا ما قبل در واقع تمدن و مدرنیزم و انسانیتن.
و مطمئنن اگر پدر رومینا فیلم خانه پدری رو میدید، شاید تلنگری بهش میشد، میخورد، زده میشد و این جنایت ها انجام نمیداد. فیلم خانه پدری در اواخر دهه قاجار صورت گرفته، 90 سال یک خانواده را همجوری درگیر خودش کرده و فیلم بسیار تکان دهنده است. حتما فیلمو ببینید دوستانی که فیلمو ندیدن. البته متاسفانه فیلم با سانسور آمد، ولی همون سانسور شدهش هم فیلم وحشتناک و تکان دهنده ایه. بعد آقای مسعود فراستی میاد میگه تروریست، فندامنتالیست، بله، تعصب‌گرایی و خرافاتی و ناموس پرستی باعث شد پدر رومینا دخترشا با داس گردنشو بزنه. بریم حسن ختام قضیه رومینا از یک شهروند عزیزمون بشنویم حرفای بسیار زیبایی زده.
حتی پرورش ماهی قزلالا و گوسفند هم علم و آگاهی و دانایی میخواد. چطور بعضی از والدین برای پرورش فرزندانشون حتی یک کتاب هم مطالعه نکردند؟ کنسرف هم طریقه مصرف، طریقه نگهداری، بروشور داره. زن و شوهر تو کلیات با هم مشکل دارن، میگن ایشالله بچه میاد مشکلات ما رو حل میکنه. بچه مگه مشاور خانواده است که بیاد مشکلات پدر مادر رو حل بکنه؟ توی یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیم که مهمان برنامه بهترین پیانیست نوجوان چین بود، ازش این سوال رو پرسیدم: اگر یک روزی بهترین پیانیست نوجوان دنیا بشی، اول بشی، اولین کاری که انجام میدی چیه؟ گفت میرم خونه پیانوم از پنجره خونم پرت میکنم پایین تیکه تیکه بشه، برم با دوستان بازی کنم. اون بچه فدای رویاهای نرسیده پدر مادر شده بود که اون بچه بعد به رویای پدر مادرش برسه. اون بچه برنده شاید بشه، ولی با ارزش و موفق نشد. اگر امروز ما فقط یه پیام تسلیت واسه رومینا یا یه واکنش دیگه انجام بدیم، ولی علم و آگاهی و خرد این داستان رو نگیریم که آقا چرا اینجوری شد، بیماری رو تشخیص ندیم، علمی کار نکنیم، دیمی کار بکنیم، باز هم شاهد رومیناهای دیگه خواهیم بود. پس بیایید
شبم خونه بارم هستم بیده و تنها سفر کنم توی ایران.
بله، یواش یواش به پایان برنامه میرسیم و حقوق بازنشستگان و مشکلات حقوقیشون و اینکه خیلی کم حقوق میگیرن. از رئیس حقوق بازنشستگان، صندوق بازنشستگان سوال کردن، خودتون جواب ایشونا بشنوید و ببینید مملکت ما چگونه اداره می شود.
به نظرتون با این حقوقی که الان داریم به بازنشسته ها میدیم، شما خودتون به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی میتونستید با این حقوق خودتون زندگی کنید؟
ببینید، سطح زندگی خیلی متفاوت، یعنی نمیشه اینجوری به نظرم مثلا اقتصادی پاسخ داد، چون تنظیماتی که در حقیقت هر فرد زندگیش میکنه متفاوته. شرط میدونه
برای این آقایی که دیدید و شنیدید، رئیس صندوق بازنشستگان هستش که 38 میلیون ناقابل خودشون میگیرن حقوق و میگه که بر اساس اون فاصله اجتماعی اینا هست، شما نمیتونید بگید که کمی یا زیاده. خب دیگه به اندازه کافی این مسائل تو مملکت ما رایج دیگه عادی شده دیگه، و من ترسم از این عادی سازی هستش که خب شده دیگه. خامنه ای برای سال مرگ خمینی هم اراجیفی گفته، اینم بد نیست بشنویم و برسیم به جغجغه نظام و ادبیاتش و حرفایی که این هفته نظام دادن بش که دوباره تکرار کنه.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا، میگفتش که امام، حالا امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه، حوله دست رو خوش کنی، میگو برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا پاک کنه.
خیلی خری.
بله جوابشونو حضرت امام دادم به آقای خامنه ای که از این اراجیفا میبافن دیگه. گفتم حالا اینا 50 60 سال آینده که باشن بعدن یه مقبرش هم نمیدونم، میگه میترسم به توهین بشه به مقدسات بعضی از دوستان، برش کنید. یه دو سه هفته هستش که در رابطه با ادبیات جغجغه نظام یا همون شریفی دانا یا مزار شریفی دانا در این برنامه صحبت میکنم و ادبیاتش رو پخش میکنم، دوستان میتونن بشنون. بعضی موقع خب طنز، بعضی موقع ها دقیقاً چیزایی که بهش دیکته میکنن این میاد مثل طوطی سخنور و مثل طوطی مشقاسم شروع میکنه به بلغوره کردن، و همون چیزی که در مثلا کانال مساف رائفی پور بهش گفتن همونو میاد میگه. در لابلای صحبتاش بعضی موقع هم چرت و پرت زیاد میگه که هم باعث خنده ماها میشه و هم باعث تفکر میشه که نظام کجا رو نشانه گرفته و چیزهایی که نمیتونه خودش بگره میاد به میان دست این نوع صادراتی ها میان میگن. بشنویم اولین ادبیاتش، اولین چیزی که هفته پیش گفت در برنامه هاش، و برمیگردیم یک تیکه دیگه هم داره که اونم مورد بررسی قرار میدیم.
امروز آقای خامنه ای رو میبینم چی میشه؟ یاد این میفتم که در یک اتوماتیسم تاریخی آقای خامنه ای رو در جایگاه داریوش بزرگ میبینم. ببینید چقدر نزدیک و شبیه، میبینید؟ دقیقا همون. من امروز خامنه ای رو در جایگاه شاهنشاه داریوش میبینم. اینم عکسش. پرسیان امپراتوری. بخونید نوشته.
پرسیان امپراتوری. یک آدم بسیار بی سواد که زبونش سمتره و بسیارم بچه پر روه، و آقای خامنه ای را در جایگاه داریوش میبینه. از خود خامنه ای و کس و کارش و رژیمش خوش در جایگاه داریوش نمیبینن، در جایگاه خلیفه و پیامبر اسلام و حضرت علی و ابوبکر و عمر و عثمان میبینن. ولی ایشون میخواد بگه که در مملکت ما در یک اتوماتیسم تاریخی قرار داریم و اینا نمیفهمن، خودشون نمیفهمن. این هفته این قضیه ما رو یکی دو سال پیش بود که اینا رو کرد، این هفته دوباره اومد به خاطر مسئله خمینی و سال مرگش اومد دوباره همین اراجیف را گفت، اون تا جور دیگه ای. گوش کنید خودتون یا بشنوید ببینید.
تر میشه مسلمن یک حکومتی که تازه از نظام شاهنشاهی پهلوی رسیده مثلا به یک نظام ظاهرن جمهوری اسلامی، و البته نهاد پادشاهیش میره پنهان میشه در ابتدا در عبای آقای خمینی و سپس در عبای آقای خامنه‌ای و فره پادشاهی به شکل دیگری با یک زاویه نگاه دیگری ادامه پیدا میکنه، مانند زرتشت که بعد از حمله اسلام پنهان میشه در گفتمان شیعه، و تا به امروز هم شما میبینید زرتشتیت با پوشش شیعه ادامه داشته.
والا من فکر کنم فر پادشاهی رفت تو نعلین خمینی، جان که رفت تو عبا یا رفت تو عمامه خامنه ای. چرت و پرتایی میگن، و روزی که خمینی آمد هلال شیعی آرزوش بود که جامعه را در اون منطقه را در بر بگیره. حالا فر پادشاهی رفت تو عباش، از عباش رفت تو جیبش، از جیب کوچیکش رفت تو نعلینش، از این چرت و پرتایی که اینا میفرستن و یک سری مغز تعطیل میشینن و گوش میدن این اراجیف ها را، و به به چرچه میکنن دیگه. سه عده هستن که موافق این بابا هستن، کسانی که در آمریکا و اروپا شکست خوردن و اینجا حقوق بیکاری میگیرن، تو آمریکا و اروپا و کانادا هم کار آنچنانی ندارن و همیشه طلبکارن. دومی ها که خمار رژیمن و سوم هم این که ضد عرب باشی، یه وقتی مسئله ملیگرایی هم بهش بزنی بدنی تنگش، میشه موافقه امید مزار شریفی دانا. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فیسبوک هم هستش رضا آزادی 1970 که میتونید اونجا عضو بشید، و در اینستاگرام هم هستش حمید نقطه سرتیتر. هر وقت شما میتونید همه را ببینید. سپاسگزاری میکنم که با من در ارتباط هستید، برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. این برنامه از دو رادیوی خیلی خوبه فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریاد پخش میشه به طور مدام، و همچنین از تلویزیون میهن که افتخار اونو دارم که این برنامه را اونجا پخش میکنه، و واقعا خیلی خوشحال میشم که دوستان خیلی جدیدی پیدا کردم. خدا یار و نگهدار همتون باشه. امیدوارم هفته خیلی خوبی رو شروع کرده باشید، شروع کنید، و شما را تنها میذارم با آهنگ توی تو، آهنگ جدید گرشا رضایی. خدا یار و نگهدار همه عزیزان.
میگردم تو قلبم توی و تو، از این حس حس کردم توی و تو، حواس کردم چشماتو این عوضی، حالا اینجا من با تو این عوضی. از حالا بگو به همه من خودمه، قلب تو نزدیک تر شو به